أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي قدرنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقدت خير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كون من الغائبين. بعد از اینکه در صدر این سوره مبارکه عظمت و اهمیت وحی نبوت را ذکر فرمود، قصص برخی از انبیاء علیهم السلام را در این سوره مطرح کرد. اولین بخش بعد از جریان هست موسی کلیم، جریان حضرت داوود و سلیمان است. به این دو بزرگوار نعمت‌های فراوانی عطا کرد، ولی مهمترین نعمت مسئله علم است. لذا وجود مبارک داوود و سلیمان، اونها گفتند خدا را شکر که به ما علم عطا کرده. و قرآن هم جریان علم را اول مطرح فرمود، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، که در بحث دیروز اشاره شد. این تنوین علم نشانه تفخیم و تعظیم اون علم ویژه است. و این دو بزرگوار خدا را شکر کردن که در علم بر بسیاری از مؤمنین اینها را فضیلت داد. و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. این تفضیل را هم با ذکر ملک و علم فرمود این فضل مبین است. اول علم، بعد در کنارش اون قدرت سلطه بر جن و انس و طیر، بعد فرمود این همون فضل مبینی است که ما گفتیم فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. برای اینکه خیلی از انبیا بودن که اونم همین رو داشتن دیگر. این چنین نیست که بر همه مؤمنین، حتی انبیا و ائمه و امثال ذلک فضیلت داشته باشند، بر کثیر از مؤمنین فضیلت داشته. خب، و ورث سلیمان و داوود، که اینجا قسمت مهم همون ارث سلطنت و حکومت و امثال ذلک است. اگر نه ارث مال، خب برای هر پدر فرزندی نسبت به پدرش هست. ارث نبوت که درست نیست، چون الله اعلم و حسبی اجعل رسالته، نبوت ارثی نیست. اون چه که میتواند ارث باشد این است که در بین فرزندان داوود حضرت سلیمان به این سمت رسیده است. و ورث سلیمان و داوود و قال بله خب ارث میبرد، اما چون که در جریان از زکریا هم بهش ارث فرمود، اما اون نه اینکه این یه خصیصه مال اونها باشد، این امر عام است که هر پدر پسری از پدرش ارث میبرد، چه نبی چه غیر نبی. اما اونو که روش خیلی تکیه میشود این است، سایر ورثه هم از مال ارث بردن دیگر. این طور نبود که وارثان حضرت داوود فقط سلیمان از مال داوود ارث ببرد، این چنین نبود که مثلا بعضی از ورثه محروم باشن بعضی از ورثه ارث ببرن. از در مال همه وارثان فرزندان داوود از اون حضرت ارث بردن، اما این مال بالاخره ملک و حکومت و امثال ذالک هم یه امر مادی است دیگر، و ورثه سوره جریان زکریا و حضرت یحیی همینطور بود که من لدن که ورثنی ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب تو سوره بارک مریم گذشت، اون هم ارث بودن دیگر. خب نه اون چرا نه بالاخره موروثی است دیگه، ممکن است که در بسیار از کشورها میگفتن سلطنت موروثی است، ایران سالیان متمادی اینچنین بود متاسفانه. بسیار خوب، غرض این است که الان هم عقلا پذیرفته بودن، بالاخره الان هم در خیلی از کشورها اینطور است. غرض این است که این امری نیست ما بگیم الهیست و لدلهیست و امثال زاله، این کاریست و بین بشر رایج هست، اما در برابر در جریان نبوت و رسالت اصلا سابقه ندارد که کسی نبوت را از پدرش ارث ببرد. خب فرمود به این که فقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. جناب فخر رازی در جریان علمنا دو تا احتمال داد، یکی این که ضمیر متکلم وحده برای این باشد که وجود مبارک دا سلیمان از خودش و از پدرش خبر میدهد که علمنا یعنی خدای سبحان ما را از منطق طیر با خبر کرد، که میشه متکلم الغیر. احتمال دومش این است که گفته این نون نون واحد متاع است، تعبیر ایشون این است که نون در علمنا نون واحد متاع، یعنی اون شخصی که یک نفر هست ولی مورد اطاعت مملکت است، او می تواند به جای اینی اینا بگوید، به جای علم تو علمنا بگوید، این میگن نون واحد متاع. خب این تعبیر ایشون، یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ولی خب همون اولی که ما داوود و سلیمان هر دو هست اون اولاست. مطلب مهم در جریان منطق الطیر است، پرنده ها و همچنین حیوانات اینا یه حالاتی دارن شبیه حالات انسان، گرسنه میشوند سیر میشوند، یه نشاطی دارن یه غمی دارن یه دردی دارن یه آسایشی دارن یه احتیاج به نکاح دارن یه احتیاج به رفاه دارن، هنگام زایمون دارن فرزند پروری دارن، اینا حالات دارن. یک دامدار ماهر یا کسی که مهندس کشاورزی کاملا با تجربه پشت سر گذاشته است همین حرف ها رو ممکن بفهمه، این حالت های گوناگون حیوان ها رو شناسایی بکنه بفهمه الان این درد زایمان داره یا درد دیگر داره یا کدوم قسمتش درد داره و معالجه کنه، اون که دام پزشک است. اما اون چی که در این بخش مطرح هست جریان منطق طیر غیر از اون جریان حرف هاست که خیلی ها می فهمن. اون امور یاد شده را غالب کسانی که دام پزشکی تلاش کوشش میکنن میفهمن. حالات گوناگونی برای این حیوانات هست، حرف ها و صوت ها و آهنگ های گوناگونی هم دارن که اون دام پزشک ماهر تجربه دیده میفهمد که این در چه حالت است، آره درد است یا نشاط است یا زایمان است یا درد نگاه است و مانندی. اما این منطق طیر طبق این بخشایی که قرآن نقل کرده این در اون حد نیست. حالا به بخش هدهد که میرسیم میبینیم این در حد یک انسان متفکر خردمدار برهان قائم میکنه که من رفتم در قسمت یمن، در اون قسمت ملکه سبا دیدم اینا با شمس میپرستن و چرا کسی که شمس آفرید نمیپرستن، چرا کسی که هر مستوری را مشهور میکند نمیپرستن، چرا کسی که دانه ها و حبه ها و حسه ها را از دل زمین بر میانگیزاند او را نمیپرستن، چرا اینا؟ خب اینا حرف های حکمت و کلام است دیگه. شما وقتی در حرف های حکیمان و متکلمان مراجعه میکنید میدید برهان همین است. بالاخره یا برهان حدوث است یا امکان ماهویست یا امکان فقریست یا از نظم به نازم پی بردن است، در همین حده. وقتی شما میبینید که هدهد این چنین سخن میگوید، آیه 23 و 24 همین سوره مبارکه که بخشی از اینها سجده مستحب دارد، گفت وجدتها، یعنی در باره ملکه سبا، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم و شیطان و اعمالهم. این بت پرستی و شرک و وثنیت و صنمیت را شیطان برای اینها زینت داد. فصدهم عن السبیل، شیطان اینها را از راه خدا باز داشت. فهم لا یهتدون، چرا؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات و الارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. چرا خدایی که هر بالقوه را به فعلیت میرساند، هر مستوری را مشهور میکند، چه در آسمان چه در زمین، چه در باره انسان ها چه در باره غیر انسان ها، چرا او را نمیپرستند؟ خب این حرف حکمت به کلام است. اگر بگیم خصوص همون هدهد اینا را بلد شو، خب این دلیل میخواد. بگیم پرنده های اون عصر به این بلوغ رسیدن و قبلا نبودن، بعدن هم نیستن، که فخر رازی همچه داعیه دارد، این هم برهان میخواد. ایشون میگوید حیوانات در اون حد در عصر وجود مبارک سلیمان به حد عقل، یک، یا مراهق عقل، دو، به این حد رسیدن. بلکه یا مکلف شدن یا در حد آستانه تکلیفن. قبلا هم این چین نبودن، بعدا هم این چین نیستن. این امکان عقلی هست، بلکه شاهد میخواد، دلیل میخواد. از کجا این حیوانات اینا نمیفهمن؟ ما راهی نداریم. اینا که تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، همیشه در این صدار هستن، از کجا ما اینا نمی فهمن؟ و اگر دست و پا و اعضا و جوار شهادت می دهن و قالو لجنود همل مشهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، اینا همونطوری که به بدنه عمل شهادت می دهن به روح عمل هم شهادت میدهند. حالا یه کسی یه بچه یتیمی رو زد، این یه وقت است که اطاعت است، یه وقتی معصیت، یه وقتی برای رنجوندن بچه یتیم است، خب معصیت، یه وقتی یه استاد ماهری است برای تعلیم و تربیت او زده است، این حسن است. آیا برای تنبیه و تعلیم او زد یا برای ظلم زد که اموال اونها را به هر وسیله بگیرد؟ این دست باز شهادت بدهد دیگه. خب این دست اگر نفهمد که با چه نیتی ضارب زده است، چیزی شهادت میدهد؟ گاهی انسان در یه محفل خاص یا محفل عمومی یه پولی به کسی میدهد حبن لله قربت الله، یه وقتی حبن لجاه و ریاء، این دست با شهادت بدهد. این که از نیت اون بخشنده خبر نداشته باشد، بین ریا و اخلاص فرق نگذارد، چگونه شهادت میده؟ این فقط میگه من این مالو داد، اما حالا معصیت بود یا اتحاد از کجا میفهمد؟ این چنین نیست که اگر خدای سبحان این عذاب جواره را آگاه کرد، اینا بگویند انتقن الله و لذی انتق کلشه. خب شما بدنی عمل رو میفهمید، جان عمل رو که نمیفهمید، چگونه شهادت میدید؟ پس بنابراین اگر ما ناطق را به معنای متفکر، به معنای خردمند، هوشیار، عاقل، هرچی معنا کردیم، در خیلی هم هست، خیلی افرادن که در حد این هدهد استدلال نمی کنن. ای که ذات اقدس الهی هم عبدالاهی کلهم الانعام بلهم ازل، سرش همینه. یه عده میگن مرگ پایان را هست، انسان میمیره میپوسه، نظمی در کار نیست، نازمی هم در کار نیست، این طبیعت است و شانس. به جای این که بگوید ما ورای طبیعت است و قضا و قدر هست، به شانس که امر خرافه است پسنده کرده. خب این کل انعامه بر هم ازد، این کسی که برهان قام میکند، میگه من دیدم اینا آفتاب میپرستن، خب اینا سر خم کردن، یه جای رو سر گذاشتن، حالا از کجا آفتاب پرستی است؟ اینو فهمیده. و از کجا آفتاب پرستی شرک است و بد است به توحید حقه؟ خب اینا فکر است، استدلال است. اگر ما حرف فخر رازی زدیم که حیوانات تا اون زمان به این حد نرسیده بودن، بعدن هم به این حد نمیرسن، فقط اصل سلیمان سلام الله علیه بود، این امکان عقلی دارد، لیکن شاهد در کار نیست. پس معلوم می شود اینه که در سوره فصلت فرمود وقتی انسان به اعضای جوارحش می گوید لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء، یا اینجا که داوود و سلیمان سلام الله علیهما حرفش این است که علمنا منطق الطیر، یا اونجا که هدهد این گونه از براهین اقامه می کند، معلوم می شود که این ناطق یا و ناطق به معنای خردمند عاقل متفکر مستدل، این یا جنس است یا فصل بعید. انسانیت رو با جای دیگه جستجو کرد، انسان یه چیز دیگه است. پس بنابراین این که فرمود علمنا منطق الطیر اینه، و اوتینا من کل شی، این کل شی رو قرینه حافه معلوم می شود که چیزی که در اداره مملکت سهیم است خدا به ما عطا کرده است، و این همون فضل مبینه. و این هازا لاول فضل مبین، فضل روشن و آشکار است. حالا این فصل عنوان بحث است، به عنوان طرح مسئله. حالا باز میکند این رو که ما با در حکومتی او به او چی دادیم، بخش جن چیست، بخش انس چیست، بخش تیر چیست، رفتار او چگونه بوده است، این سه سنف چگونه در حکومت سلیمان سلام الله علیه امتثال می‌کردن، اینا رو یکی پس از دیگری ذکر می‌کنند که مفصل ترین قصه سلیمان سلام الله علیه در همین سوره نمل است که برخی ها گفتن سوره یست کرو فیه قصه تو مثلا سلیمان، نمل یک گوشی از آن است. بخشای دیگر را در ضمن همین بحث مبسوطاً بیان فرمان. فرمان و حشر لسلیمان جنوده، گرچه اینجا به صورت فعل مجهول ذکر فرمود، ولی حاشرش خود خداست که با همه اینها را جمع کردیم در دو حکومت سلیمان و در دوره او، دوره او منظماً اداره کردیم دارون. جنود و لشکریان و ارتشیان و سپاهیان سلیمان سلام الله علیه سه صنف بودند، من الجن و الانس و طیر. این سه صنف را اول ذکر کردن، گفتن چرا جن اول ذکر شد؟ برای اینکه تسخیر جن و احضار جن و حکومت بر جن خیلی دشوار است، لذا این امر صعب و دشوار را اول ذکر فرمود. دشواری حکومت بر طیر بیش از دشواری حکومت بر انسان است، چه حکومت بر انسان یه امر عادی است تقریبا. طیر بسیار دشوارتر از انسان تحت اداره قرار میگیرن، لکن این رو آخر ذکر برای اینکه جن و انس با هم تناسبی دارن. اگر میفرمود حشر لسلیمان جنوده من الجن و طیر و انس، این ناهماهنگی احساس میشد. جن و انس غالبا ما خلقت الجن و انس الا لیعبدون لو اجتمعت الانس و الجن الا ان یأتوا مثل هذا القرآن، چه در سوره اسراء چه در سوره زاریات جن و انس اینا کنار هم ذکر میشوند. و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و طیر، اونگاه بحث در سه فصل قرار میگیرد، بخشی مربوط به هشت جن، بخشی مربوط به هشت انس، بخشی مربوط به هشت طیر، که اینا چه کار کردن، وظیفشون چی بود، ارتباطشون با سلیمان چی بود، توبیخ و پاداششون چی بود، اینا رو تا اونجا که لازم باشه ذکر برمود. اینا موضوع هم توضیع شدن، هر کدام سر جا خودشون هستن. وزعهو یعنی حبسهو، او رو سر جا خود نشوند، قرار داد باید بیسته میستاد، باید بشینه میشینه میشست، اینجوری توضیح کرد. این هم موضوع بودند و محبوس. حالا برخی از قصص رو در از ذکر میکنن. اینا عبوری از فضا میگذاشتن، کیفیت سیر وجود مبارک سلیمان را قرآن مشخص فرمود که غدو و شهر و روا و شهر، یعنی بامداد راه یک ماه را میرفتن، شامگاه عصر راه یک ماه را میرفتن، سر صبح قدوه بامداد وقتی حرکت میکردن به اندازه راه یک ماه را میرفتن. اون روزها که دیگه جریان هواپیما امثال ذالک مطرح نبود تا ذات اقدس الهی این وضع را ذکر کنند. گاهی فرمود که سرعت است و بط است امثال ذالک، ولی برای رفع نیازها و اینها چون سرکشی کردن بود دیگه لازم نبود که خیلی سریع عبور کنن. فرمود این بادها جریان سلیمان سلام الله علیه را صبح به اندازه راه یک ماه می برد، طرز سرکشی می کرد، عصرم به اندازه راه یک ماه می برد، طرز سرکشی می کرد. قدوها شهران و رواهها شهر. خب اینها در یک از برخوردها و سرکشیها به وادی مورها رسیدن. وادی یعنی دره. وقتی که کوه باشد بارانهای تون بیاید، در سینه این کوه شکافی پیدا می شود تا دامنه این کوه. این شکافی که در سینه کوه، از قله کوه به سینه کوه به دامنه کوه به دشت می ریزد، این رو میگن دره، میگن وادی. گاهی ممکن است در یک شیب ملایمی وادی پیدا بشود، دره پیدا بشود، اونجا که کوه نیست، ولی یک شیب ملایمی باشه برو کفی هم باشه باز دره پیدا میشه. این وادی یعنی دره. تعبیر به علا هم برای همین است که وجود مبارک سلیمان از بالا داشتن حرکت میکردن و سرکشی میکردن، وقتی هم که پایین آمدن از آغاز دره که قسمت برجسته است اشراف پیدا کردن، حرکت کردن تا به پایین دره که جای مورچه ها بود. پس به هر دو تقریب، خواهی به صورت بالا که از بالا عبور می کردن، تعبیر علا درست است، خواه برای این که از بالای، حالا که زمین آمدن، از بالای دره تا پایین دره بیان چون اشراف داره، تعبیر علا درست است. وگرنه عبور را نمیگن علا، میگن به، مرر تو به، یا رسیدم الیه. حتی ازا اتو علا وادنم، اتو وادی ورد ما آمدین، اتو ما آمدین دیگه علا نمیخواد. تعبیر علا برای این که دو نکته است. قالت نملتون، که مسئولیتی مثلا داشت، به سایر نمل به مورچه ها چنین گفت، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، برید تو لانه هاتون. برای اینکه لا یحتمن نکم سلیمانو و جنودهو به هم لا یشعرون، این نیروهای فراوان که دارن میان ممکن است در اثر غفلت و عدم توجه شما را زیر دست و پا له کنند. این احساس کرد که وجود مبارک سلیمان و جنودش عالمن آمدن کسی رو زیر نمیگیرند، ولی این جمعیت همشون که معصوم نیستند ممکن است در اثر غفلت و عدم توجه موری را زیر بگیرند. این نصیحت و راهنمایی نمله بود نسبت به سایر انمله و مورچه ها. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، هر کدوم برید سر جاتون لانهاتون، برای اینکه لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده، در حالی که اینها غفلت دارن، یعنی عالما آمدن این کار را نمی کنن ولی ممکن است که غفلت داشته باشن. اما حالا اینکه نمله به سایر مورچه ها گفت شما برید تو لونه هاتون برای اینکه جلال و شکوه مور سلیمان را نبینید، مثلا به جای شکر نعمت کفران نعمت دامنگیرتن نشود، این حرف های مقداری اثباتش آسون نیست. ما آخه خبر نداریم اونا چونه، این اسرار فراوانی که در جریان زنبور عسل هست مشابه این را برای حیوانات دیگر هم ذکر کردن، منتها حالا رشد اونا تا این حد است، از این حد بالا نمیاد. اینکه هر کسی باید اون خونه بسازه، خونش هم باید مسدس باشه، شش ضلعی باشه، برای اینکه زوایای او عسل را حرام نمی کنه، یه فرماندهی دارن با نام ملکه یا آدم بیکار رو میزنن بیرون میکنن، این نه دست کارا کارا منظمیه دیگه. اما حالا رشد بالاتر ندارن، در حالی که ما خبر نداریم از اینها که اینها چی کار میکنن چی کار نمیکنن. یعنی غفلت داشته باشند دیگه، چون در باره شخصی حضرت سلیمان که نیست. فرمود این جمعیتی که میان ممکن است در اثر عدم توجه شما رو زیر پا بگیرن. خب در باره شخصی حضرت اگر بود خب بله، اما این جمعیت فراوان که میان، یعنی این جمعیت عالمن آمدن کسی رو زیر پا نمیگیرن. مطلب بعدی آن است که در جریان شما این روایات ملاحظه فرمید دارد که این جریان عذاب قبر را این حیوانات کاملا درک میکنن. گاه میبینید یه حیوانی یه جا هست دفعتا رم میکنه فرار میکنه، این تو روایات هست که اینم میفهمه که در فرو قبر فرون که شخص رو دارن عذاب میکنن و انسان ها نمیفهمن. تو این روایات ما که کم نیست، تو این روایات هست که انسان تبهکار را در قبر که عذاب میکنن همه با خبر میشوند، حیوانات با خبر میشوند ولی انسان نه. و این که برخی از حیوانات مشغول چرا هستند دفعتا رم میکنن رو همون جهته. خب ما از اسرار اینها خبری نداریم، همین حدیث که میفهمیم. اون وقت برای اینها هم یه حدیث ذکر میکنیم، جنس پس ذکر میکنیم، برای انسان هم جنس پس ذکر میکنیم. بله این حد رو، بله این حد رو، بله معلوم شه که میفهمند دیگه، ناطقند دیگه، فکر میکنند دیگه. اینکه اینها معصوم وجود مبارکه هست، سلیمان معصوم است، لشکریانش رو خوب تربیت کرده، اینا عالمن آمدن کسی رو زیر نمیگیرن، اینا رو خب منطقه دیگه. تکلیف مربوط به خودشون ممکنه باشه، اما مثلا تکلیف انسانی که مربوط به انسان است اونا داشته باشن برای این نیست، چون در پایان سوره مبارکه زاریات فقط جن و انس را مکلف میدونه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما ما از واقعا از اسرار اونها و از اونا خبر نداریم. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در بین تورعین دید این گنجشک ها خیلی جیر جیر میکنن، فرمود میدونی چی میگن؟ ارشدن نه، فهمد اینا روزی خداشون رو امروز از خدا مسئلت، روزی خدا رو امروز از خدا مسئلت بکنن، قبل از اینکه به طرف روزی حرکت کنن الان ناله ها و دعاها و درخواست روزی است، به خدا عرض میکنن که رزق حلال ما رو مثلا امروز فراهم بکن. خب این رو باد برده دیگه، در همین چون باد مسخر حضرت بود، این باد را ذات اقدس الهی مسخر کرد و سخرنا له الریا. این باد همونطوری که تختش و عظمتش و جلال و شکوهش رو به عنوان وسیله نقلیه جا به جا میکرد، قدو و شهرون و رباب و شهر، این صدای ضعیف مر هم به گوش حضرت رسوند. ما برخی از صداها را میشنویم، در یه حد ارتعاش خاص میشنویم، کمترش یا بیشترش رو واقعا نمیشنویم، اما ذات اقدس الهی این صدا را با این وزن وسیله باد و حضرت سلیمان سلام الله رسوند که اینم یه وسیله نقلیه بود. خب فتبسم، وجود بارکه سلیمان سلام الله علیه تبسم میکرد از حرف این. خب این معارف فراوانی که در این گونه از آیات هست، یه مطلبی رو جناب زمخشری در کشاف نقل میکنند که همون رو هم جناب فخر رازی در تفسیرشون نقل میکنند، و این است که قتاده از تابعین است، از اصحاب نیست، از تابعین است. سالیان متمادی تفسیر میکرد، این برخورد هم با وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه داشت. حضرت فرمود به این که من شهیدم قتاده در کوفه و امثال کوفه فتوا میدی، ارشد بر فتوا میدم. فرمود با چی فتوا، به چی فتوا میدی، منبع فتوا تو چیست؟ ارشد بر قرآن فتوا میدم. فرمود کیفه تفتی بر قرآن، به ما ورسک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی چیری فتوا میدی؟ ممکنه علم و دراسه داشته باشی، چند سال درس خونده باشی، اما علم و دراسه نداری. این اهل بیتن که وارث قرآن رو میتونند بودن. کیفه تفتی بالقرآن بقد و ما ورثک الله من القرآن حرفا. میدید این قتاده از مفسران معروف هست. اینه که میدید مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع سدی و قتاده اینها نقل میکند، این همه مرسلات است. اون چرا که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان نقل میکند اون از مرسلات است. سدی چنین گفته، قتاده چنین گفته، این همه اینها غالب اینها به تفسیر تبری برمیگرده. تفسیر تبری که از او رو امام المفسرین میدونن، برای اینکه او حرفی برای گفتن داره. این میگه حدثنا کی، از کی، از کی، از کی، از کی، از قتاده. این اینجور درس خونده تبدیل شد، این حدثنا 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 هست، استاد من از استادش، از استادش از سدی، اون از قتاده. این برخلاف تبیان مرحوم شیخ طوسی همینجور مرسل را نقل میکنه، و برخلاف امین الاسلام تبرسی در مرجع که مرسلات رو هم ردیف کرده. سدی چنین گفته، قتاده چنین گفته، اما کی گفته؟ اینا رو معمولا از امام المفسرین میگیرن. خب او بالاخره درس خونده است، رجالیست، درایه دارد، سند دارد. میگه استاد من از استادش، از استادش، از قتاده. استاد من از استادش، از استادش، از سدی، همچنین از اهل بیت علیه السلام. غرض این است که زمخشری نقل میکنن و جناب فخر رازی هر دو بزرگوار نقل میکنن که قتاده وارد کوفه شد، گفت سلونی، حالا این هم تقلید کردن دیگه، گفتن سلونی اما شیطان، هرچی میخوایی درباره قرآن در تفسیر اون از من سوال کنید. ببینید اون وقت با قرآن چی میکردن، الان هم متأثر با قرآن هم میکنن. خب اگه محفل محفل علمی شد، شما هم این رو قبول کردید که اون جز تابعین است، یه چرت و حرف حسابی از اساتید شنیده، این چه سوالی است میکنید؟ ایشون سوال کرد، زمخشری نقل بکرد که وقتی قتاده وارد شد در کوفه، گفت که سرون اما شیطان ابو حنیفه، چون این حنفی است دیگه، فخر رازی شافعی است، ابو حنیفه جوانی بود، خوش استعداد، ولی هنوز رشد علمی به اون صورت نکرده بود و شناخته نشده بود. ایشون تو مجلس نشسته بود. ابو حنیفه گفت که از قتاده، خودش سوال نکرد، از قتاده سوال بکنید این مورچه‌ای که، این موری که حرفی زد گفت ادخلوا مساکنکم، این مذکر بود یا مؤنث؟ این یعنی این تازه زمخشری با جلال و شکوه از ابو حنیفه نقل میکند. وقتی سائل گفت که این نمله مذکر بود یا مؤنث، قتاده در جواب موند. اومد ابو حنیفه دور فشانی کرد، گفت به این که این نمله مؤنث بود، برای اینکه خدا در قرآن فرمود قالت نملتون. تازه اینا دارن دفاع میکنن از علم و درایت ابو حنیفه. خب از کجا این نمغالت دلیل هست؟ زمخشری میگوید که این نمله مثل شات، مثل حمامه، مال این نوع است، این تاش تای تأنیث نیست. مذکر هم نمله است، مؤنث هم نمله. درباره مذکر باید گفت قال نملتون، درباره مؤنث باید گفت قالت نملتون. این تای نمله، تای حمامه، تای شات، اینا تأنیث نیست. گوسفند نر و ماده رو میگن شات بالاخره. اگر ما قالت گفتیم معلوم میشود که اون نمله مؤنث است. از این جهت دورفشانی ابو حنیفه مثلا تا این تا ظرف زمخشری، همین رو حرف رو هم با جلال و شکوه جناب فخر رازی در تفسیر هم کنند. اما حالا برهان هدهد یا برهان متکلمان است، برهان حکیمان است، اینا مطرح نیست که. خب فرمودن به این که فتبسم زاهکن من قوله ها، وقتی این حرف زد قالت نملتون، این کار بکنی به صدای این نمله را به وسیله باد ذات اقدس اله به سمع سلیمان رسوند. سلیمان هم اولا شوک کرد، گفت خدا را شاکرم این نعمت را به دودمان ما دادی، به پدرمون داد، ما از بیت علم و شرف تربیت شدیم. این خیلی فضیلت است که انسان از بیت علم و شرف تربیت بشه. اینها را یادآوری کرده، بعد مطلب خودش رو گفته. فتبسم زاهکن من قوله ها. خب از این تعبیر قوله ها هم مثلا برمیاد که او مؤنث بود. اون بعد وجود مبارک سلیمان عرض کرد که رب اوزعنی، یعنی وفقنی، ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیه، این نعمت رو تو ما دادی، ما از جایی کسب نگرد، مقدور ما هم نیست، اگر خواستی میگیری. نعمت کلتی انعمت علیه و علا والدی، از یه بیت کریم و شریفی من تربیت شدم، توفیق بدید که ما شاکر شکر بکنیم، شکرگزار باشیم. و ان اعمل صالحا ترضاه، و عمل صالحی که تو بپسندی. ممکن است عمل صالحی باشه که دیگران خودشون بیاد راضی باشن، اما اون جوهری صلاح و فلاح را نداشته باشد. یه عمل صالحی که خدا پسند باشد. در قرآن هم فرمود من چی رو میپسندم؟ رضیت لکم الاسلام دینا، من اون انقیاد را میپسندم. اون دین خدا پسند همون اسلام است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همینه که کنارش ولایت هست. خب فرمود و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اینا یه صلاح عمومی است، ذات اقدس اله نام خیلی از اینها رو تو سوره مبارکه انعام برد، فرمود کل من الصالحین اولئک هم الصالحون. یه بخشی از صلاح را وجود مبارک ابراهیم درخواست کرد، عرض کرد و الحقنی به صالحین. بخشی از صالحین را وجود مبارک سلیمان عرض کرد و ادخلنی فی عبادک الصالحین. بخشی از این پاسخها را خدا در قرآن فرمود که و انه فی الاخره لمن الصالحین. قبلا هم گذشت که صالح غیر از عمل الصالحات است، کسانی که کارهای خوب میکنن این صلاح برای اونها یا حال است یا ملکه، اما طوری که مقوم وجودی اونها بشه، گوهر هستی اینها صالح بشه، این زمان میبره. صالحین غیر از عمل الصالحات است. عمل الصالحات ناظر به مقام فعل و حد اکثر وصف است، اما صالحین حد اکثرش به اوجش راجع به هویت است که اصلا گوهر ذاتی اینا صالح است. این هم درجات و مراتبی دارد. این که میبینیم با این که خدای سبحان در سوره انعام اینا رو جز صالحین معرفی کرد، کل من الصالحین، اما معذالک ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض میکند و الحقنی به صالحین، سلیمان سلام الله علیه عرض میکند که و ادخلنی فی عبادک الصالحین، درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود انه فی الاخره لمن الصالحین، اینا مراتبی دارد. در ذیل انه فی الاخره لمن الصالحین قبلا هم گذشت که اینها در آخرت به اهل بیت علیهم السلام ملحق میشوند. خب و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. الحمدلله رب العالمین.